بسم الله الرحمن الرحیم.
وقتی میخوایم بحث علمی راجع به آزادی بکنیم، ما اولین نکته‌ای که یا تذکره‌ای که به ذهن من میرسه و به نظرم کاربوش هاست در این از بحثهای بعدیمون، بحثهای بعدی هر کسی که میخواد در این زمینه یه بحث فلسفی و اجتماع سیاسی راجع به آزادی بکنه، این است که تقسیم در لفظ آزادی به علت اشتراک معنوی کاملا ضروری است، ولا منشأ سوء تفاهم میشه چنان که شده و خواهد شد. بعد از این هم یه بار از آزادی صحبت میشه در مقام اندیشه، آزادی در برابر جزمیت قرار میگیره، جزمیت های غیر عقلی، و در مقام اخلاق و ایمان آزادی در برابر تحمیل و تظاهر و نفی حق انتخاب قرار میگیره، و در مقام عمل و عرصه رفتار اجتماعی و سیاسی آزادی در تقابل با مفهوم سلطه به کار میره. اینا یه تعریف از آزادی است، مبتنی بر یه تعریف از آزادی که با این تعبیر از آزادی ما کاملا احساس نزدیکی میکنیم و امکان تفاهم داریم، بلکه تفاهم داریم جز موانع خود ماست. با تفاوت هایی که حالا در طول نعرازم اینشالله بهش میرسم. اما یه استعمال دومی هم از آزادی داریم رایجه، که اون معنا و منظومات دیگری و مبادی معرفتی دیگری داره و در هر سه عرصه، هم اندیشه، هم اخلاق و هم عمل و رفتار. اون عبارت است از آزادی از منطق در مقام اندیشه، یا آزادی از حقیقت در عرصه معرفت، یک، و دو، آزادی از فضیلت در عرصه اخلاق، آزادی از ارزش ها، و سوم، آزادی از قید عدالت و شریعت در مقام رفتار، رفتار فردی و به خصوص اجتماعی. اینم یک تعریف از آزادی با مبانی معرفتی و منظومات عملی و انسانی خاص خودش، که نه ما بلکه هر دینداری، بلکه هر آدم اخلاقی، بلکه هر آدم عاقلی با این تریلوژی، با این تعریف سگانه و انشقاقات سگانه بحث آزادی، با این تعبیر مشکل داره. آزادی از منطق در مقام اندیشیدن، آزادی از فضیلت و ارزش‌ها در حوزه اخلاق، و آزادی از عدالت و شریعت در حوزه هم شریعت رو پیدا بدانیم کنار، آزادی از عدالت یا هر ضوابطی که بخواد تنظیم بکنه رفتار ما رو در حوزه و در حوزه رفتار اجتماعی. آزادی وجود داره و طرفدار داره در دنیا و داشته و خواهد داشت، که سپایش روی این سه نقطه ایستاده. بنابراین ما با دو تعریف از آزادی، با دو ورژن از آزادی ما روبرو هستیم. ما دست کم دو لغتنامه در باب آزادی داریم که هر دوشون از آزادی اندیشه و بیان و قلم تا آزادی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رو پوشش میدن، هر کدوم به روش خودش، و دو ستون از حقوق بشر، دو فهرست از حقوق بشر رو درست میکنن، که این دو فهرست در برخی از مؤلفاتش مشترکه اما با دلایل جداگانه و اهداف مستدل از هم و مغایر هم، و در بخشی از معلفات این دو تا فهرست حقوق بشر و آزادی ها با هم دیگه متفاوت میشن. این دو لیست در یه مواردی اونقدر متفاوته بلکه متضاد میشن که بعضی ها ترجیح دادن کلمه آزادی رو مشترک لفظی بدانند نه مشترک معنوی. آزادی به مفهوم اول که جزئی از شریعت ماست، در نقطه مقابل خرافه و جمود فکری قرار میگیره در حوزه اندیشه، در نقطه مقابل ریاکاری قرار میگیره در حوزه اخلاق، و در نقطه مقابل استبداد قرار میگیره در حوزه علم و اجتماع. این آزادی مقدس میشه، انسانی میشه، چون تو مبانی ما ریشه توحیدی داره و شریعت ضامن اوست، و لذا این آزادی رو به هیچ نامی، حتی به نام شریعت و مذهب و حتی به نام خدا، نمیشه از انسان سلب کرد و نفی کرد. هم الهیت انسان به این آزادی مربوطه، هم انسانیت انسان به این آزادی مربوطه. انسان بدون این آزادی، انسان زیر سایه استبداد، انسان زیر سایه جمود، انسانی نیست که انبیا میخوان و نمیتونن تبدیل بشه به انسانی که انبیا میخوان، چون روش کار انبیا تعلیم و تربیته و تعلیم و تربیت جز با آزادی معنا نداره، جز با آزادی معنا نداره. هیچ کس بدون اندیشیدن نمیتونه تعلیم و تربیت بشه، هیچ کس بدون تصمیم فردی و وجدان آزاد نمیتونه تربیت بشه، هیچ کس بدون آزادی و زیر سایه استبداد تربیت نمیشه. تسلیم میشه ولی تربیت نمیشه، روش نمی کنه. و انبیا برای روش آمدن، برای تعلیم و تربیت آمدن. اگر سراغ ارزهای سیاسی، اقتصادی، قضایی میرن، بخاطر همین آمدن. هدف به ذات همینه، روش و تربیت. اگر پرچم عدالت خواهی انبیا بلند میکنن، بازم به همین خاطر. اگر برای حقوق انسان و آزادی های مشروع و سینه چاف میکنن انبیا و در برابر طاغوت میستن، طاغوت کسیست که آزادی های مردم رو سلب میکنن، در برابر اون میستن، به خاطر همینه که تعلیم و تربیت بشر، رشدش و تکامل الهیش بدون آزادی معنا نداره، اصلا امکان نداره. یه فرد یا جامعه ریاکار، فرد یا جامعه استبداد زده، فرد یا جامعه غرق شده در خرافات و جهل و جنود، فرد و جامعه نیست که خداوند مطالبه کرده باشه از ما و انبیا برای ساختن او آمده باشن. این یک طرف قضیه. از اون طرف که با این مبنا عرض کردیم ما حتی مشروعیت دولت‌ها و حکومت‌ها رو محک می‌زنیم به اینکه چه نسبتی با این آزادی برقرار کردن. حکومت و دولتی که این آزادی‌های مشروع ما و حقوق الهی و شرعی فرد و جامعه رو زیر پا بگذاره، به هر نامی مشروعیت نداره، مشروعیت دینی نداره، مشروعیت الهی نداره. از اون طرف آزادی به مفهوم دوم در ردیف چه مفهومی قرار میگیره؟ در حوزه اندیشه و شناخت، در عرصه شناخت، در ردیف سفسطه و شکاکیت و آنارشیزم نظری قرار میگیره، آنارشیزم معرفتی. در عرصه اخلاق در ردیف ارزش ستیزی و خودمحوری قرار میگیره و در عرصه رفتار اجتماعی در ردیف اباحیگری، نفی عبودیت، حرص مشروع کردن همه امور نامشروع. اباحیگری یعنی این دیگه، چون ردیف اونجا دادم میخوره. و اون آزادی، اون آزادی اول در خدمت حقیقت، فضیلت و عدالت بود، این آزادی دوم به جنگ حقیقت میاد در حوزه اندیشه با سلاح شکافیت، به جنگ فضیلت میاد در حوزه اخلاق با سلاح حق انتخاب، به جنگ عدالت و شریعت میاد در عرصه علم و اجتماع و حوزه رفتاری به خصوص با سلاح اراده بشر خواست خودمون. بنابراین پشت سر هر کدوم از این دو تعریف از آزادی یه سلسله از مفاهیم معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی خاصی ذخیره شده که با مفاهیم بنیادین و نظری مربوط به اون معنای دیگر آزادی متفاوته. و این تفاوت گاهی به تناقض و دستکم به تضاد گنجان میشه، به حدی که میشه از آزادی در برابر آزادی بحث کرد. اشتباه این صورت مسئله که ما تو تلاش میفتیم هی میخوایم نسبت دین و آزادی رو بسنجیم. دعوا بحث بین دین و آزادی نیست، دعوا بین آزادی است با دو تعریف، آزادی در این فلسفه و آزادی در آن فلسفه. این اختلاف اینه، نسبت این دو تا، این دو نوع آزادی باید با هم دیگه روشن بشه. در گرچه البته من نمیخوام بگم تباین تعارض و تباین و قطعی است و اینها، نه، در شباهت هایی هم فلسفی و هم اخلاقی در موارد بین این دو فهرست از آزادی اصلا وجود داره و حتی میشه در مواردی مخرج مشترک حتی بین این دو فهرست از آزادی هم پیدا را کرد. استدلال های مشترک هم وجود داره، اما مبنا و قایت، مبدا و قایتش واقعا با هم متفاوته. من توی فرصت میخوام به یکی دو از این تفاوت ها اشاره بکنم و برای که اجمالا روشن بشه اینا رو آزادی یک و آزادی دو با اجازه شما اسم گذاری میکنم که این مجموع نشن پس بندیارم و ببینیم نخ ارتباط هر کدوم از اینها با دیدگاه های مختلف هم تو حوزه اپیستمولوژی و آنتولوژی اگه عقب بریم، هم در عرصه اقتصاد و سیاست و حقوق و فرهنگ و آموزش پرورش و رسانه و اینها اگر جلو بریم و به منظوماتش بخوام فکر بکنیم، تو هر دو تا عرصه اجمالاً بررسی بکنیم. و روشن هم هست که من نمیخوام بگم هر کسی به هر یک از این دو معنا از آزادی اشاره کرده، صحبتی کرده، مقاله نوشته، لزوماً انسجام ذهنی هم داشته یا اونقدر ذهن بزرگ و جمعی داشته و حضور ذهن داشته که به همه لوازم و همه منظومات آزادی یک و آزادی دو التفات داشته و اونها را تحصیل کرده. واقعا نه، اتفاقا پریشان رویی، تشویش ذهنی و زبانی نه فقط در خطابه آزادی خواهان تاریخ، بلکه حتی در متون اصلی به درجه یک فلسفی فیلسوفان آزادی در دنیا گاهی وجود داشته و داره که خودشون هم گاهی متوجه نشدن. مثلا نظریه اقتصادیشون توریده بازار آزاد یا فلان نظریه دولت حداقل در حوزه سیاست که هر دوتاش در امتداد بحث آزادی مطرح شد، مثلا با فلان نظریه وجود شناختی یا فلان نظریه معرفت شناختیشون اصلا سازگار نیست، ولی هر دوشون یه نفر گفته. خودش هم نمی‌فهمه که این دوتا رو یه نفر نمی‌تونه بگه اگه عقل درست و منطقی داشته باشه، ولی گفتن، حتی بزرگانی گفتن. یا فرض بفرمایید مثلا متوجه نبودن که این نوع انسان شناسی، این مباحثی تو آنتروپولوژی که مطرح کردن مربوط رفته شدن با آزادی، با الهیات یا مباحث ما بعد طبیعی که همین فیلسوف مطرح کرده با هم دیگه سازگار نیست و معلومه چجوری اون رو از این تو در آورده. خیلی ها به این مسئله اصلا فکر نکردن، خیلی ها فکر کردن و نفهمیدن و نفهمیدن که نفهمیدن، و متاسفانه بعضی هاشون استاد و الهام بخش و مدعی بقیان شدن و ایده هاشون حامل ده ها تضاده و این تضاد رو گاهی یک عمر به دوش میکشن، به خصوص بین خطیبان و سیاسیون، بین تکنوکرات ها و بروکرات هایی که جای ایدئولوک ها رو اشغال میکنن و بین ژورنالیست هایی که رو صندلی حکیمان و پروفسورها می نشینند، اینجور روی الفاظ رو له یا علیه مصرف می کنند، این کلمات رو پرتاب می کنند به طرف هم دیگه، خیلی هاشون از ابتدایی ترین تعریف ها و استدلال ها تو این حوزه ها عاجزند و نمی دونند، و بعدشون هم مسئولیت دارند، یعنی مثلا مسئولیت دولتی و حکومتی اینا دارند، بینش این بحثا رو می کنند. وقتی که بحثای روشنفکری و بحثای سیاسی قدرت مدار و بحثی که به عنوان دولت مرد میکنیم و بحثی که به عنوان روشنفکر میکنیم، وقتی مخلوط میشه سمترین ضررش اینه که وقتی میخواید سوال فلسفی بکنید از اینجور افراد، دولت مرد میشن، مسئول میشن، اون آقا ما وقتی کارا نداریم، ما بحثی تلویگیه، ما هزار گرفتاری داریم. وقتی که میایم تو عرصه کار و مدیریت سوال بکنیم، بحث فلسفی روشنفکری رو در سطحی ترین نوعش، نوع ژورنالیستیش مطرح میکنه، این که آدم تکلیفش نمیدونه که باید چه کار بکنه، چجوری باید چه سوالاتی باید مطرح کنه تا به دخل جواب برسه. خیلی از آزادی بحث میکنن، فکر میکنن آزادی غربی هم هست، حالا یا به دفاع یا به مخالفت، و توجه ندارن که ما یک چیزی به نام آزادی غربی نداریم. نظریه‌های مختلف در باب آزادی با مبانی مختلف مطرح شده در غرب و در شرق، و هر کدوم جداگانه باید ابطال بشه یا اثبات بشه. مثلا کسانی از توی کشور خودمان بودن، از مشروطه فرمان بودن، هستن الان، از آزادی بحث میکنن و نمیدونن که آزادی با مبانی معرفت شناختی و انسان شناختی کانت مثلا، با آزادی با اساس مبانی جان لاک، با آزادی با اساس مبانی هابز، اینا سه نوع آزادیه. کدوم چیزی میگه؟ وقتی بحث از یه شاخه به شاخه دیگه میکنه، در مدها آزادی، یه دیم در نفی آزادی، و هیچ کدوم معلوم نیست پاشو دارن کجا میگذارن و هیچ تسلسل منطقی توی حرفا نیست. خیلی هاشون دارن روشن تو آزادی خواهان هم مثلا نونش هم میخورن، و همطور کسانی که مخالفت میکنن با این مبانی ندانسته، همینطور این بار با چیزی دربسته تیر تو تاریکی انداختن. من الان نمیخوام را بحث میکنم که آزادی با مبانی کانت مثلا یا ویلاد یا هابس کدوم درست‌تره، کدوم غلط‌تره، اشکالات هر کدوم چیه. کسانی هر کسی به اینا معتقدن، میدانن به چی معتقدن، خداوند با همونا محشورشون بکنه. به بعض دیگر آقای محمد همین جوجه هم تبلیغ میکنه، گفتن آقا خداوند شما رو با جان لاک محشور بکنه،
از دقل تو عالم بعد ابهامات تو برطرف میکنن. چون اینجا که بر اساس تعصب صحبت میکنید با تعصب لحی مفاهیم، اما بعضی هم یادشون نفتی که روحانی هم پیغمبر دموکراسی شدن، داغتر از خدای دموکراسی. حتی توی سمینارها یا سفرهای خارجی هم که میرن برای اونا هم باز میخوان در به اونا رفت دموکراسی میکنن، سخنانه دموکراسی برای اونا میکنن. این دموکراسی از اونجا آن را دیگه داری دیگه به کرما میبری. از اینجا چی آموختی از این مبانی؟ به چی معتقدین؟ به چی بلدین؟ مبشر کدوم مفاهیم؟ پیغمبر کدوم خدایی؟ وزیفه شما تبلیغ حرفای جانلاک با امامه نیست امام صرف باشه و نهارا تبلیغ کنه. وزیفه شما تطبیق و تبلیغ اون مسئله و پرابلمیست که جانلاک باش در افتاد، شما بر اساس مبانی دینی و فکری خودت باش درگیرشید بدون تعصب الله یا علی. آزادی با کسی که آزادی بحث میکنن چه موافق چه مخالف باید بدونن که بفهمن که آزادی بر اساس مثلا حقوق طبیعی با آزادی بر اساس حقوق بشر پوزیتیویستی یکی نیست و راجع به هر کدوم باید یه جور حرف زد. آزادی بر اساس اخلاق اصالت لذت، آزادی بر اساس اخلاق با مبنای قراردادگرا، آزادی بر اساس مبانی جیم دال ها، اینا هر کدوم به روش خودش و جداگانه باید بخش، هر کدوم اشکالات خودش رو داره، یه اشکالاتی هم مشترک بین همش هست، هر کدوم هم مزایای خودش رو داره. یا فرض فرمایید نظریه دولت رفاه در اقتصاد، اقتصاد سیاسی، و نقطه مقابلش نظریه دموکراسی بازار. و اینا باید معلوم باشه هر کدوم با چه نوع انسانشناسی همخوانتره. اینا که شعار اون یا اینو میدن میدونن اینا رو یا نمیدونن؟ من فکر نمیکنم بدونن کدوم نظریه اخلاقی با کدوم نظریه سیاسی هم خانواده هست یا نیست. نمیدونم کدوم برداشت از آزادی مبتنی است بر تجربه گرایی، کدومش مبتنی است بر راسیونالیسم، کدام آزادی با کدام نوع فردگرایی موافقتر یا مخالفتر. چون در فکرم حدود 11-12 تا تعریف از فردگرایی وجود داره تو متون لیبرال. کدومش رو میگی؟ کدومش رو قبول داری؟ من مطمئنم اونا میدونن تفاوت این تعریف ها رو با هم دیگه. ولی ببینید چقدر سخنرانی در این باب شده و میشه و چقدر مقاله در این باب نوشتن و مینویسن و چقدر نون سیاسی از اینا خوردن و میخورن. چند تا از کسانی که له یا علیه آزادی صحبت میکنن میدونن که کدام قرائت از آزادی با کدوم نظریه مالکیت، با کدوم تعبیر از سرمایه‌داری، با کدوم تعریف از حقیقت و فضیلت همریشه است یا نیست. چند نفرشون میدونن کدوم نوع آزادی خواهی با کدام نوع فلسفه حقوق، چه تعریفی از عدالت، کدوم نوع تعریف از قانون، از کدومشون آب میخوره و ناشی شده. ولی بین سیاستمدارا شما دیدید و بازم خواهید دید که کلمات مثل پیشرفت، توسعه، برابری، آزادی، مردم سالاری، دموکراسی، اینا استفاده شده و بازم خواهد شد. مدارا، مسالمت، اینا رو همچنین دستمالی میکنن. اغلبشون هم چیزی راجع به مبانی اینا نمیدونن. من مطمئنم اینا را اگه مجبور شو بگیم آقا 15 دقیقه فقط 15 دقیقه راجع به هر کدوم از این کلمات توضیح بده، نمیتونن توضیح بدن. ولی در این مدت ها و سال ها هزاران دار این کلمات رو به کار بردن و ازش نتایج سیاسی گرفتن و نتایج اجتماعی گرفتن. این سیرو جاری است بین سیاست مداران در دنیا و داخل کشورم بین بعضی ها قادر به هیچ توضیح یا استدلالی راجع به این مفاهیم نیستن. مثلا پیشرفت، ما پیشرفت بخواهد، ترقی، توسعه، این همه ترجمه میشه بدونه که ببینیم مبانیش و مطالباتش چیه. اون در کلمه دیولوپمنت میبینه، پروگرس رو میبینه، میگه که معادلش بزنم توسعه، ترقی، پیشرفت. و اینا فقط معانی لغوی چیزا رو میبینن، یعنی به معنای لغوی و به بار تبلیغاتی سیاسیش کار دارن. خب پیشرفت، توسعه، آزادی، اینا مگه بده؟ چرا باید بشه چیزی خوبی؟ پیشرفت رو قبول نداری؟ یعنی بس عقب رفت رو قبول داری؟ توسعه رو قبول نداری؟ یعنی عقب موندگی رو قبول داری؟ ترقی نمیخوای پس انحطاط میخواد؟ اون معلومه که اینا رو میخواد. اینا نمیفهمن که معنای تحت لفظی کلمات، معنای لغوی اینا با پیشفرزها و معانی فلسفی اینا و اهداف متفاوت تاریخی که پشت اینا بوده به هر کدام از این کلمات معنای متفاوتی میده. شما کلمه پیشرفت، توسعه، آزادی، مردم سالاری رو توی و به قول بعضی معرفت شناسان تعبیر پارادایم رو به کار می‌برن که به کار بردن خود این تعبیر با خودش هم مشکل داره، چون یه مبنای معرفت شناختی داره کلمه پارادایم و یه مقداری با همون معرفت شناسی پست مدرن و نسبی‌گرایی مربوطه. علاوه بر اینکه منظورم رو سریع‌تر بفهمونم عرض می‌کنم، هر کدوم از این کلمات پیشرفت، آزادی، دموکراسی، مردم سالاری، توسعه، ترقی، آزادی، اینا تو هر کدوم از این پارادایما معنای دیگه‌ای پیدا می‌کنه. نمی‌خوام بگم معنای اساساً دیگری، اما معنای متفاوتی پیدا می‌کنه. همینا حتما منظومات همین کلمات درس کردن با زیربنای توحیدی تو جغرافیای تفکر دینی با منظومات و معنی همینا تو فرهنگ ماسیونیستی و تو جغرافیای سکولار فرق میکنن. هر دو میگیم پیشرفت میخوایم، اما منظورمون چیه؟ شما وقتی مشخصات پیشرفت رو فهرست میکنی میبینی بعضی چیزایی که تو بهش میگی پیشرفت او بهش میگه پفلت، بعضی چیزایی که او بهش میگه حقوق بشر تو بهش میگی حدود بشر. اینا باید روشن میشه. من البته معتقد به جریانی که برای تو لجبازی با این کلمه ها مخالفت میکنم نیستم، چون بعضی دوستان هستن میگن چون این کلمه ها مثلا مساوات، پیشرفت، توسعه، ترقی، دموکراسی، مردم سالاری، چون این کلمه ها از غرب بعضیش ترجمه شده و چون اونا گفتن با مبانی فلسفی خودشون، پس ما اصلا به کار نبریم و با همه این کلمات در مکانی باید مخالفت بکنیم. نه، این روش هم نظر من روش درست نیست. ما نباید از کلمات مفاهیم بزرگی مثل عدالت، مثل آزادی، مثل برابری، مثل پیشرفت ما چرا آدم میشینی کنیم؟ این کلمات مثل منافق نفتی، ذخیره های نفتی مشترک بین دو کشور همسایه است که شما اگر استخراج نکنید سهم خودت هم سهم خودش رو استخراج میکنه. چرا نکنید؟ باید مجبور کنیم اینا رو که بپذیرن پیشرفت و آزادی و مردم سالاری و اینا، برابری و توسعه و اینا همه دو تا معنا دارن. یکی معنا با مبانی ماست، یه معنا با مبانی شماست. ما معنای اینا رو با مبانی شما قبول نداریم، باید مبانی قبول داریم. این یه روشه. البته بعضی دوستان و بزرگان باید همش مخالفن، میگن شما همین که خودتون آلوده میکنید این کلمات وارد یه بازی میشدین که قواعد این بازی رو اونا تعریف کردن قبلا. شما فکر میکنید این کلمات میتونید به نفع مبانی خودتون استفاده بکنید؟ نه آکادمی های دنیا دست شماست، نه رسانه های دنیا، نه ذهنیت افکار عمومی، نه ذهنیت خصوصی شما نمیذاریم، اونا میذارن. اگه کلمات رو استفاده کردی اختشاش مفهومی پیش میاد و نمیتونی مهار کنی. یعنی یه نظریه است که بعضی بزرگان هم این نظر رو دادن. من خودم سبکی که آقای مطهری تیز کرده میپسندم، ایشون این کلمات رو واگذار نکرد به مخالفانش. بعضی بزرگان معتقدند که ما هیچ احتیاجی به این کلمات نداریم، ما کلماتی میتونیم داشته باشیم و داریم که تمام مزایا و بار مثبت این کلمات توش هست و این ریسک اختلاف مفاهیم هم توش نیست که منشأ التقاط بشه. التقاط یعنی وصل پینه کردن مفاهیمی متضاد با هم و از مکاتبی مغایر با هم و در کنار هم نشوندن، در کنار هم نشوندن مکانیکی بعضی مفاهیم که این مفاهیم در واقع سلفیت ماهوی با هم دیگه ندارن، سازگار نیستن، شما به زوی داره کنار هم دیگه فشار بدی و نشونی، وقتی هم ذهن تو رو خراب میکنن زبان تو رو خراب میکنن. من استدلالی که پشت این حرفا میپذیرم اجمالا، اما در تاکتیک اینا رو نمیپذیرم. حرفشون درسته، تاکتیکشون به نظر من درست نیست، شکست میخورم. در این حال این دو روشه، هر دومون این دو روشه بریم به یک سمت داریم، یعنی شاید یه جایی بندگی نیستیم، هر دو به سمت با یه هدف دارن حرکت میکنن. ببینید، به شرطی که حساسیت منفی متعصبانه نسبت به یک کلماتی که واقعا توسط دیگران سوء استفاده شده و مصرف شده ما پیدا نکنیم. این توی تله افتادنه، توی بحث روشنفکری ما باید توی تله نیفتیم. ما میتونیم از روشنفکری اسلامی صحبت کنیم. بعضی هم میگن آقا روشنفکری دینی یعنی چی؟ تضاد ماهوی داره. تو روشنفکری یه تعریف خاصی داشته در غرب که اساسا با نفی بعضی محکمات تفکر دینی شروع شده. میگن الان بعضی از همین آقایون که آقا از امتناع تفکر دینی صحبت میکنم. یعنی اصلا تفکر دینی معنی نداره. دین یعنی عقاید، از عقایدی تفکر نفی عقیده است. تفکر یعنی فلسفه به هر چیزی ممکنه برسی، یا از عظیم بودن تفکر دینی بحث میکنم. اینا علت چیه؟ اینه که نه دین رو شناختن و نه تفکر رو واقعا آزاد میدونن. تو هم تفکر یک جنبه متعصبانه ضدگینی میدن و اینو بعد از مخالفین این جریان ها هم از موضع از نقطه عظیمت فکر دینی هم متاسفانه همین را به شما یا خوشبختی متاسفانه شما حالا یک قیدش هست کن همین مسیر رو میرن. من خودم شخصا معتقدم عیبی نداره ما از کلمه روشنفکری دینی استفاده کنیم، مردم سالاری دینی استفاده کنیم، از جمهوری دینی استفاده کنیم، از همه کلمات استفاده کنیم. ما با تفسیره، تفسیرش اینه که ما با مبانی خودمون داریم این کلمات رو مطرح میکنیم یا استفاده میکنیم، چنانکه شما دارید با مبانی خودتون استفاده میکنید. من حالا روی این حساسیتی در حد تفکیک دارم، نه حساسیت در حد مبنای فکری. همه این کلمات بسته به اون مبانی شما بار محتواییش تفاوت پیدا میکنه، حتی ارزش گذاری مثبت منفیش هم فرق میکنه. توی حوزه مثبت میشه یکیش، منفی میشه تو حوزه دیگه و بعد. البته گفتم تو حوزه بحثای حزبی و ژورنالیستی و اینا نه، همه چی به هم میریزه، همه چی به بار مصرف سطحیه، هر کلمه رو به هر معنایی میشه به کار برد. هر وقتی چینه ها انواع سوء تفاهم ها، چینه های بی ریشه، ارادت های بی استدلال، ائتلاف های بی توجیه، خصومت های بی مبنا، همه اونجا میشه پیدا بشه. این برخورد ابزاری است با مفاهیم فلسفی، اخلاقی و حقوقی و رایج هست متاسفانه. و حالا تو لغتنامه آزادی یک، آزادی یک، شما حریم خصوصی دارید، اونجا حریم خصوصی مطرح میشه، بعد تساهل و تسامح مطرحه، مفهوم برابری و مساوات دموکراتیک مطرحه، حق جستجوی آزاد سعادت فردی با تشخیص خود فرد، حکومت محدود پاسخگو، انتخابات، آزادی انتخاب، حتی تفکیک قوا، حقوق شهروندی، همه اینا و مالکیت خصوصی که همین مفاهیم تفصیلاً با مقوله آزادی کاملا در ارتباطه، مثلا در ارتباط با تعریف آزادی از هم مطرح شده در مباحث هم اخلاقی هم سیاسی. به نوعی همه اینا در این فهرست وجود داره و همش به نوعی متناسب با اون مبانی تعریف و مرزبندی و تبیین میشه. همینا تو لغتنامه آزادی دو هم وجود داره و یه جور دیگه تعریف میشه. حتی دین، اخلاق و قانون هم دوگانه میشه در این دو فهرست مربوط به آزادی یک و آزادی دو. ببین آزادی با کی محدود میشه؟ اینم که میگم همه معتقدن بهش، هیچ مخالفی نیست الا دیوانگان، کسی مخالف این نیست که الان میخوام بگم نیست. منفق و متعلق و قبول میپذیرم که آزادی در حوزه اندیشه با منطق محدود میشه. حتی چکاسترین جریان های معرفتی یه جایی این نظریه وفا میکنن، اونتا کجا؟ اینکه آیا میتونن وفا کنن یا نه و با اون تناقض چه میکنن که بالاخره میپذیری یه مبنایی برای تفکر و استنتاج هست یا نمیپذیری. اگر نمیپذیری پس چرا این نظریه رو داری؟ اگر میپذیری پس چرا مفاد نظریه اینیست که داری میگی؟ وارد این بحث الان نمیخوام بشم با قطع نظر از این تناقض بنیادین که توی تفکره، ولی تقریبا کسی منکر این نیست که آزادی اندیشه با منطق باید محدود بشه. و الا شما از هر چیزی هر چیزی رو نتیجه میگیرید، استدلال منطقی است. آزادی در حوزه اندیشه باید با منطق محدود بشه. همه جای دنیا هر کس فیلسوفه ای رو پذیرفته، حتی فکر میکنه ای رو میپذیره. آزادی در حوزه رفتار اجتماعی با قانون محدود میشه. آزادی در حوزه گرایشات شخصی با یه نظریه اخلاقی محدود و تعریف میشه. اینه که میگم اهم از اینه که اون قانون یا اون نظریه اخلاقی یا اون نظریه معرفت شناختی و منطق فهم رو ما قبول داشته باشیم یا قبول نداشته باشیم، اهم از اینه که اون قانون دینی باشد یا سکولار باشه، اهم نهدو داریم بحث میکنیم. اختلاف سر این نیست که آقا آزادی اندیشه یا آزادی گرایشات شخصی و اخلاقی یا آزادی رفتار محدود است یا نامحدود. چون هیچ دیوانه ای هم نمیگه نامحدود، من میشه زندگی کرد، میشه اصلا هر چیزی بگی کسی ایمان نپذیره قیود رو. اختلاف سر اینه که اون حدودی که
اندیشه و اخلاق و رفتار رو تنظیم و تضمین میکنه، تعریف میکنه، اون چه نوع منطق و اخلاق و قانونیست؟ دعوا سرینه، دعوا بین حکمای الهی با حکمای الهی و متعلقین از یک طرف با ملحدین و یا جداگانه با شکاک ها سر این مسئله دیجا هست و خواهد هم بود. دعوای نظام سازی دینی و غیر دینی هم سر همینه، هر دو قبول دارن آزادی اندیشه و آزادی اخلاق رو محدود نمیشه نکنی، اما با چی محدود کنی؟ اینجا جواب شما نمیتونی جواب بدی، فرمول آزادی رو نمیتونی عرضه بکنی، از که روشن کنی اولا مبانی معرفت شناختی تو، ثانیا مبانی آنتولوژیک و هستی شناختی تو، وجود شناختی رو، ثالثا مبانی انسان شناختی خودت رو، مبانی مبعد طبیعی رو باید روشن کنی. اگه روشن نکنی اینو نمیتونی نتیجه بگیری. تو عالم فلسفه نمیشه آزادی رو تعریف کرد الهی که قبلا انسان رو تعریف کرد. و تفاوت در فهرست آزادی ها دقیقاً و منطقاً مستند به تفاوت در تعریف بشر. فهرست حقوق بشر چرا متفاوت میشه فهرست آزادی ها؟ چون تعریف شما از بشر با هم دیگه فرق میکنه، تعریفتون از سعادت بشر، از سرنوشت بشر فرق میکنه. بنابراین همینجا نسبت دین با آزادی به هم معنی تسامحیش روشن میشه، چون اگر دین عبارت است از عقاید و اخلاق و احکام، یعنی یه منطق معرفت شناختی داره، یه جدول هستی شناختی داره، یه جدول انسان شناسی و رفتاری داره، و اگر قرار شد که منطق و اخلاق و قانون آزادی رو تعریف کنه، بنابراین معلوم میشه که دین چه نقشی در باب تعریف آزادی و تضمین و تنظیم آزادی داره. واقعا اگر دین آمد این آزادی رو تعریف کرد، حمایت کرد، شما این آزادی یک رو مثلا میپذیره به عنوان حق الناسی که متفرع بر حق اللهه، و لذا آزادی تو فرهنگ دینی امر مقدس است، چون منشأ شرعی داره، منشأ حق اللهی داره. تو روایت ما سریع تصریح میشه که حقوق بشر ریشش حق الله است. چندین روایت با عیناً با مضمونش صریحا همین عبارت هست که حق الناس یعنی حقوق مردم و حقوق بشر متفرع بر حق الله است، یعنی قابل تعریف نیست و قابل تقدیس نیست آزادی و حقوق بشر الا با استناد به حق الله. و لذا انسانی که میبینید مردمی تفکر توحیدی و دینی ندارن ولی میگن سوگند به آزادی، قسم به آزادی، قداست آزادی، این هم تضاد فلسفی توشه. قداست و سوگند و اینا مفاهیم دینی هم. اگر کسی آزادی و حقوق بشر رو با استدلال دینی اثبات بکنه اون میتونه بگه قسم به آزادی. کسی که مبانی دینی نداره قداست یعنی چی و سوگند یعنی چی؟ با مبانی فایده گرایانه، با نگاه فایده گرایانه، با نگاه یوتیلیتریانیستی به آزادی و حقوق بشر، قداست حقوق بشر و آزادی یعنی چی؟ ما میتونیم بگیم قسم به آزادی، ما میتونیم بگیم از قداست آزادی صحبت کنیم و سوگند بخوریم به حقوق بشر، چون مرتبطش میکنیم به مبانی معرفتی و حق اللهی. دین آزادی یک رو میپذیره و تقدیس میکنه و تضمین میکنه و تنظیم میکنه و هم حد قانونی در دنیا بهش میزنه، هم حد اخلاقی درونی بهش میزنه. بنابراین این که برای شناخت هم مذهبی میگن و درست هم میگن که باید اون پرابلم اصلی اون مذهب رو شناخت و ردیابی کرد، یعنی باید فهمید مسئله مرکزی اون مذهب چه مسئله است. بلا نمیتونی مکتب رو بشنسی با گزاره‌های پراکنده از دامنه شروع کردن، شما به سمت هر مکتب فلسفی، حقوقی، اخلاقی، اقتصادی برید یه ذهن مخشوشی پر از صدها و هزاران گزاره که ارتباط بعد از اینا رو میفهمید خیلیشون نمیفهمید رو برو میشید. باید بدانیم اون پرابلم اصلی و اون مسئله مرکزی اون مکتب و اون نظری چیه. اولین و مهمترین سوالش چی بود که برای پاسخ گفتن به اون سوال سوالات بعدی تر شد و مجبور شد به اونها جواب بده. سوال اصلی بود پیدا بشه مسئله مرکزی چه مکتبی مسئله آزادی است. و با چه استدلال؟ با هر تعریفی از انسان که شروع کنید اصلا به تعریف متفاوتی از آزادی میرسید. کدوم آزادی است که از خود انسان و از کرامت انسان مهمتر میشه؟ کدام آزادی است که بالاتر از خود انسان و کرامت انسان قرار میگیره و همه بحث ها رو از خودشناسی و معرفت شناسی و حقوق و سیاست و اقتصاد و همین اخلاق و مسئولیت و اینا همه رو در زیر خودش قرار میده؟ اصل و هدف اصلی میشه آزادی. همه بحثان از آزادی شروع میکنه و با آزادی فرد، آزادی التزاز فردی ختم میکنه. این مکتب مسئله اصلیش چیه و تعریفش از انسان چیه؟ ایده ای که انسان رو موجود طبیعی بدانه با ایده ای که انسان رو موجود الهی میدونه، اینا به دو فهرست از آزادی میرسن. مکتبی که انسان رو موجود موقت 5-7 ساله میدونه با مکتبی که انسان رو یه موجود ابدی میدونه، اینا دو جور استدلال به نفس آزادی میکنن و از توش دو جور آزادی میاد بیرون. یه جور آزادی معنیش نیست که کلن با هم متفاوته، معنیش اینه که مبناش و استدلالهای اصلی که پشت سرشه و بخش از فهرست ریز مؤلفاتش با هم متفاوته. در باب علوم هم همطور. بعضی دوستان فکر میکنن علم اسلامی یا تکنولوژی اسلامی با علوم و تکنولوژی اسلامی هر شده که تضاد و تباین قطعی داره. مثلا اگه تکنولوژی رائع عرفی، مثلا تکنولوژی رائع، مثلا ماشین ها رو چرخشون را میرن، تو تکنولوژی اسلامی باید این چرخشون را برن. این برداشت نادرستی از مسئله تفاوت. باید معلوم باشه ما وقتی از بحث علم و تو حوزه فلسفه علم یا در حوزه فلسفه تکنولوژی انتقاد میکنیم، بحث میکنیم با او چیزایی که به نام مدرنیته که خودمون هم یه عنوان و پسوند ایدئولوژیک و تبلیغاتیست بیشتر تا یه عنوان فلسفی، چون تا همین الان نه مدرنیته نه پست مدرن هیچ تعریف واقعی آکادمیکی نداره، ده ها تعریف از اینا شده با هم هم نمیشده. سنت چیه؟ مدرنیته چیه؟ پست مدرن چیه؟ ده ها تعریف هم هم زده هم. ما باید خودمون تعریف کنیم، بعدم خودمون نمره بدیم. این هم علاقه تبلیغاتیه این کنه ما آمشترش. و ما که باید قضیه میشیم نقد میکنیم بعضی از اینا رو، باید روشن باشه کجا چه داریم نقد میکنیم، کجا داریم نقد میکنیم. اگر از یک دستگاه معرفتی که بر اساس مبانی مثلا غیر دینی ایجاد شده ازش بهره برداری غیر دینی میشه، بعضی به جایی که بیان رو ابعاد غیر دینیش متمرکز بشن اونا رو اشکال بکنن، به خود تکنولوژی گیر میدن، به خود علم گیر میدن. این به نظر من این همون خلط مبحث یا به قول بعضا خلط مبحث. و توجه نکنی که اصلی تری باید کرد توی این مسائل که ما مشکل ما کدومه، ما اصلا با کدومی که از اجزای این تئوری مشکل داریم و با کدومش مشکل نداریم و مشکل ما مشکل تریست الان جای ترش میشه. مکتبی که منشأ رفتار انسان رو غریزه و امیالش میکنه با مکتب به انسان شناسی که علاوه بر اون برای عقل و اخلاق هم شعنیت میدید به نظر قائله، اینا به دو تا تعریف آزادی، به تعریف آزادی که این دو تا عوض میشه، هر کدوم باشون تعریف عوض میشه. آزادی مسئله اصلی توی نظریه آزادی تو هم با مسئولیت روی یکی دیگه مسئله میشه. یعنی آزادی به مسابقه هدف یا آزادی به مسابقه وسیله؟ آزادی مطلوب به ذات است یا مطلوب به بالعرض است؟ اگر بالعرض است و برای چیزی دیگری است، اون چیز کیست؟ که باز سر همین هم اختلاف شده، سر همین هم باز اختلاف در این حوزه. و مکتبی که به هدف فکر، یه هدفی برای انسان فرض میکنه فراتر از زندگی، یعنی میگه زندگی خودش هدف خودش نیست، زندگی برای هدفیست. شما فکر این مکتبی که به زندگی اینجوری نیاه میکنه، یه همچین تفسیری از زندگی به انسان میده و از انسان حرکت میخواد به سمت اون هدف، از انسان حرکت میخواد، لذا هدف میخواد، لذا مسئولیت میخواد و آزادی هم میخواد، آزادی هم در کنار اینا تعریف میکنه. آزادی رو توی این پروژه تعریف میکنه، نه مستقل. آزادی رو نه نفی میکنه نه مطلق میکنه، با مکاتبی که به نام تکامل معنوی بیان آزادی رو از انسان سلب میکنن و فکر میکنن با نفی آزادی میشه عبودیت رو پررنگ کرد و نمیفهمن که عبودیت در انسان مختار از مسیر آزادی میگذره.
و از اون طرف مسئله که هدف از زندگی رو خود زندگی میدونه و روی پویایی انسان و حرکت عمودی و ارتقایی قدم قرمز میکشه و فقط به آزادی هرچی بیشتر برای احساس و خوشی و لذت هرچی بیشتر فکر میکنه. اینا فریقای مگی نیست که لیبرالیسم کلاسیک و چون لیبرالیسم شده از مفهوم خیر در حوزه فلسفه اخلاق که خیر مساویست با لذت. بعد بعدشون که به اصطلاح انسان گرانتر بودن گفتن آقا لذت فردی فقط نه لذت جمعی هم ها. و بعضی ها که به اصطلاح این مقدار معنوی تر بودن گفتن لذت حسی نه لذت معنوی و تجربه باطنی هم بهش اضافه کنه. ولی مدار لذت اون تفکری که به ارتقا دعوت نمی کنه مسئولیت و قانون و حقوق و شرع و اخلاق و همه چیز رو در زیل اون آزادی دو کلن معنا میکنه و محدود میکنه. حتی دین این که میگه دین برای انسان و انسان برای دین، این سوال از تو همین مبنا بیرون آمد. چیه که مطلقتر از آزادی فرد و انتخاب منه؟ سیاست و اقتصاد رو حتی اخلاق و معرفت رو از همین نقطه عظیمت آزادی و امیال انسانی شروع میکنه و از همینجا هم تعریف رو رویدش میکنه. اینا گاری رو دارن تو سرازیری حل میدن رد میکنه. در همین کارشون آسانه و جامعه آرمانی اینا دم دسته، آرمان ندارن. مثلا یکی از چیزایی که شدیدن با مفهوم آرمان و آرمانگرایی اینا مبارزه میکنن و هر نوع آرمانگرایی رو یه نوع ایدئالیزم ترجمه میکنن و خیال پروری میدونن. برای همینه اینا انسان رو در جهت شیب قرائدش تشبیه کردن و لذا انسان اینا بسیار در دسترسه. بلغوه نیست، انسانشون بلغوه نداره که بخواد تبدیل به بلفعل بشه. همین است که هست، همون این که هست باید باشه و احتیاج به تعلیم و تربیت و به مجاهدت انبیاء و اونها نداره. لذا جامعه مدنیشون منهای آرمانه، مدینه فاضله شون منهای فضیلت تعریف میشه، معرفت شناسیشون هسته مرکزیش حقیقت نیست و فلسفه اجتماعیشون منهای عدالت تعریف میشه. یعنی عدالت و فضیلت و حقیقت رو در ذیل آزادی به همون مفهوم دو نسبی میکنن و رتو میکنن. و خب معلوم یه چنین فردی و یه چنین جامعهی خیلی سهل الوصوله، اصلا هست هم یعنی میخواد تعلیم و تربیت و جهاد و مشقت و نه جهاد با نفس میخواد، نه جهاد با دشمن بیرونی میخواد، نه ایتش به تقوا داره. یه اینجور چیزیست دیگه. یعنی دموکراسی غرب اصلا همینطوری بنا شد. دموکراسی غرب بر این مبنا بنا شد که ما دنبال نه فضیلتیم نه عدالت نه حقیقت. ما میخوام یه جوری کنار هم زندگی کنیم، همدیگر رو تحمل کنیم. اینجوری بنا شد. خوبی همچون جامعه احتیاجی به مهندسی نداره دیگه اصلا، نه از نوع گام به گامش نه از نوع جهشیش. این احتیاج داره به یه ریسمانی که ببندیش تاق به هم کمتر لگت بفرمونن. این وضعیت ها اون انسان شناسی که از عقل انسان فقط در حد تأمین ابزار در خدمت قرائدش توقع داره و بیشتر از او از عقل کار نمیخواد و کم کم خودش رو از قید مفهوم آزاد کرد، یک کلاهی رو برداشته ولی ندانستن که اون کلاه چی بود. کم کم خواهند فهمید که کلاه خودشون رو برداشتن و کلاه همه بشریت رو. انسان شناسی طلب مثل یه کلید عوضی تو قفل انداختنه و به زور چرخوندنه و کلید میشکنه قفل باز نمیشه، بعد کلید اصلی هم دیگه نمیتونه قفل رو باز کنه چون قفل با کلید عوضی شکسته پر شده. و اصلاح جامعه بشری به همه دلایل مشکله. منتها آزادی خواهی با این تعریف از انسان به آخر دوره فلسفیش که به نظر من حتما تمام شده، چون ذخیره منطقی قوی نداره، پارت اعتباریش ترک شده و از حیث اجتماعی هم تجربیات پخص بشری به آخر یه وقتی پخ خواهد داده بود. من فکر میکنم این دوره پخ زدن شروع شده، حالا که به سرانجام برسه نمیدونیم. و کسانی که بکوشند و میکوشند که باز هم به این انسان شناسی ماتریالیستی و آب دینی بزنن کار بسیار سخت دارن میکنن در حد توجیه تناقض و این گردنه به خاطر تضادهاش قابل عبور نیست، راحت نیست، این راه قاطر روه، ما ها نمیتونیم بریم، استعدادش نداره. و این جوابایی که اینا میدن اصلا برای اون سوال کافی نیست. جوابهایی که اینا میدن برای اون سوال کافی نیست، برای که سوال از ماهیت انسانیه، اون آزادی است که انسان با اون تعریف استحقاقشو داره، در حالی که پاسخی که اونا میدن مربوط به یه حیوانیست که سر دوتا پا وایستاده، اون فاسم نداره، پشمم نداره، بذاش زبان داره، یه زبان دراز و حیوان ابزارسازه که با شکمش فکر میکنه و با غرایزش تصمیم میگیره. با این تعلیم از انسان حتما فهرست آزادی و حقوق بشر فرق میکنه با فهرست آزادی و حقوق بشر در تعریفی که انبیا از انسان ارائه دادن. خب اینم البته روشنه، من اینجا احتیاج به توضیح حتما نیست که تو هر کدوم از حوزه های هم شناخت هم اخلاق هم اجتماع آزادی یک و دو هر کدوم شقوق و معانی مختلفی دارن، یعنی تفاوتشون و شباهت هاشون هم در حوزه آزادی اندیشه و عقیده، آزادی بیان و قلم، آزادی احزاب، آزادی اقتصادی، آزادی مالکیت، آزادی سیاسی، اجتماعی، تو همه اینجا هرچند به جدا جدا ولی مرتبط با هم اضافت میشه و در همه این موارد هم روشنه که منظور ما از آزادی حق انتخابه نه امکان انتخاب. ما آزادی که تو کلام ازش بحث میکنیم، اختیاری که در برابر جبر بحث میکنیم، جبر کلامی امکان انتخاب رو نفی میکنه، اما جبر اجتماعی و استبداد حق انتخاب رو نفی میکنه. ما هم امکان انتخاب هم حق انتخاب، آزادی به هر دو معنا رو ما قبول داریم و بهش معتقدیم و براش استدلال توحیدی وجود داره. ما هم انسانیت انسان هم الهیت انسان رو بدون آزادی به هر دو معنا، هم حق انتخاب و هم امکان انتخاب، منتفی میدونیم. انسان بدون حق انتخاب و بدون امکان انتخاب انسانی که تو فلسفه دینی ما تعریف شده نیست. و نظر ما درسته، ما به این نظر اطمینان داریم، براش استدلال و قدر کافی داریم. وقتی مثلا بعضیا که همین حرفای درست رو میزنن متو خودشون باور ندارن، پاش وای نمیزنن، زود جا میزنن تا یه مقدار سرسد و تبلیغات میشه. ما درباره این راهی که ما راجع به آزادی به خصوص با این ورژن مشهورترش که داره ترویج میشه، اگه بخوایم راجع به آزادی هر حرفی ایجاباً یا سلباً بزنیم، باید روشن کنیم که موازه ما، دیدگاه ما درباره اصالت فرد، اصالت لذت، اصالت تجربه، اصالت فایده، اینا اکثر معمولاً ارکان مشهورترین ژانر، مشهورترین مدل از آزادی غربی که اینجا داره تبلیغ میشه. ولی به تک تک اینا ما تک تک اینا جز به جز بحث داریم، یه جایی موافقیم یه جایی مخالفیم و براش بدیم داریم. فراموش هم نکنیم که هر آرمانی متناسب با یه جهانبینی خاصی است. از هر جهانبینی هر آرمانی بیرون نمیاد، از هر آرمانی هم هر شعاری بیرون نمیاد. یه تناسبی وجود داره، منطقاً قابل استخراج نیست. چون میگم منطقاً داره که دلالت در عالم نظر و تفکر میخواد کار علیت رو در عالم خارج بکنه دیگه، یعنی یه ارتباط تویی بین اینها دیدن که بین دو چیز دیگه با هم این ارتباط نیست و نمیتونه باشه، مگر اون عده از کسانی که چون بعد از فیلسوفان همین نوع آزادی اتفاقاً برای که این آزادی دو رو تئوریزه بکنن، اتفاقا آمدن ارتباط بین نظر و عمل رو، ارتباط نظری و عملی، ارتباط بین هست و باید رو در غرب در چند قرن گذشته قطع کردن. وقتی ارتباط بین واقعیت با حقوق و اخلاق قطع شد، ارتباط بین دانش با ارزش، ارتباط بین هست و باید قطع شد، کمترین نتیجه چیه؟ معنیش اینه که ما از این پس، از این پس هر باید و نبایدی را میتوانیم اثبات یا نفی کنیم، چون در هر صورت، چون در هر صورت هیچ کدوم ریشه هستی شناختی ندارن، حالا مساوی و علی سبیل. بنابراین هر سیستم به نظری اخلاقی یا حقوقی رو ما میتونیم اثبات و نفی کنیم. و اصلا آزادی دو اینجوری تئوریزه شد، اینجا شروع شد. یا فرض فرمود یه عده‌ای حتی آمدن بین این مفاهیم با بسترهای اقتصادی و تاریخی اونها نه فقط مقارنت بلکه ملازمت برقرار کردن. من حالا نمیخوام راجع به این بحث بکنم که ولی گفتن نظر من، حالا میگم نظر خودم هم اجمالا میگم راجع به این که گفتن که پیدایش و زوال بعضی از مفاهیم، حالا های مفاهیم نمیدونم توسعه و آزادی اینا بگیرید تا بقیهش دموکراسی و فلان ها، مثلا با زوال مناسبات فئودالی یا بردهداری و با پیدایش مفاهیم سرمایه‌داری ارتباط داشته. حالا این مسئله ارتباط بسترهای تاریخی با مفاهیم نظری یه بحث خیلی مهمیه. به نظر من نه کاملا درسته نه کاملا غلطه. باید تفصیل داد و درست روشن بشه که سوال چیست تا جواب رو بتونیم بشه مشخص داد. حالا ولی درست یا غلط یه عده‌ای هم تغییر معنای آزادی رو در طول تاریخ و تحول ارزش‌های اجتماعی رو به این زمینه‌های تاریخی هم مربوط کردن که خب نقاط قوت و ضعف این معتبر آزادی هم باید یه وقتی توی جلسه دیگه دوستان بحث و نقد بکنن. مثلا آیا پیدایش ایده لیبرالی از آزادی، طرح مفهوم لیبرالی از آزادی چقدر با اقتصاد سرمایه‌داری مربوط بوده و کدوم زمینه بوده، کدوم محصول، کدوم سبب بوده، کدوم مسبب، یا اصلا هر مرتبه از یکی علت برای دیگری بوده و مرتبه دیگه از او علت برای تشدید این بوده، این یک سیکل مشدد وجود داره که اینا از دو طرف هم دیگر تشدید کردن. یه نظریه هست نظر من قابل تعمل هم هست، معیداتی هم داره و میدونید هم اصلا چپ‌های فلسفی در اروپا اصلا لیبرالیسم رو ایدئولوژی بورژوازی خوندن، یعنی گفتن این جاده ساختن سرمایه‌داری است. لیبرالیسم رو گفتن تفکر سرمایه‌داری ساخت برای توجیه فلسفی خودش، پروژه‌ای سفارش داده شده برای تا این حد مسئله رو تحلیل کردن. یا مثلا بپرسیم این مفهوم از آزادی با کدوم مفهوم خاص از اصالت فرد چه نسبتی داره، کدوم تعریف از حقوق بشر و از قانون، کدوم تعریف از جامعه مدنی با چند واسطه و چه واسطه هایی از این نوع فردگرایی، مثلا کدوم مدل فردگرایی متولد شده، نسبت جامعه مدنی با تئوری فایده گرایی چیه، تو حوزه اخلاق چه نسبتی دارن، تو حوزه فلسفه سیاسی چه نسبتی دارن، کدوم نظریه دموکراسی با کدوم فلسفه حقوق و حتی با کدوم فلسفه تاریخ میسازه، یا اصلا بگیم دو وجهیش، یعنی با یه فلسفه تاریخ و با یه فلسفه تاریخ واحد شما میتونید دو تا فلسفه سیاست و اقتصاد حتی متناقض داشته باشید. این وجه دوم مسئله است، چون که این کارم شده، یعنی نمونه هم داره، شما میرید از فلسفه تاریخ هگل مثلا یک جناح چپ بیرون آمده، یک جناح راست، هم مفهوم پایان تاریخ مارکسیستی بیرون آمد از فلسفه تاریخ هگل، جهانی سازی سوسیالیسم، این شعار اونا بود دیگه تا همین در 15 سال 20 سال پیش، هم پایان تاریخ لیبرال دموکراسی و آخر الزمان و نظریه حکومت جهانی سرمایه‌داری استخراج شده، هر دوش از نظریه فلسفه تاریخ هگل در آمده. یعنی شما میبینید مارکس یک هگلی چپه، میاد از گذار این دوران گذار یه چیز درست کردن تا میخوام بگم آقا شما ها نمیتونید مقاومت کنید در برابر این چه، میگن این دوره گذار است، گذار است، این شما کاری نیستید، ما داریم از جامعه مجبور صحبت میکنیم. مارکس میاد از گذار قطعی محتوم، دوره گذار به سوسیالیسم و گذار به کمونیسم حرف میزنه، از این طرف مثلا فوکویاما یه هگلی راسته، یا حتی پوپر که دشمن خونی پدر جد هگله و اصلا مخالف با تاریخی گریست، میاد هر دوشو میان از دوره گذار به لیبرال دموکراسی و سرمایه‌داری و اقتصاد بازار حرف میزنن، میگن عاقبت محتوم تاریخ و جهان بشری اینه، جهانی سازی هم اینجوری تعریف میکنن، گذار محتوم چپ، گذار محتوم راست، الان مطرحه. اینا الفاظشون و ادبیاتشون با هم فرق میکنه، والا اینو شما بگم هر دوشون اتفاقا آزادی انسان به اون مفهومی که حق و امکان انتخاب رو و به خصوص امکان انتخاب رو برای او جایز بدونن بهش مخالفن. حتی هگلی های راست لیبرال که از آزادی فردی حرف میزنن، در کنارش از جبر اجتماعی تاریخی دارن حرف میزنن، اینا فرد رو مجبور میدونن به جبر غریزه و به جبر لذت، و اینا فرد مختار با جامعه مجبور چجوری به قابل جمعه؟ مگر اینکه بگید یکیشون انتظاری به اعتباری محضه. حالا هر کدومشون، هر کسی داره از گذار به سوسیالیسم، گذار به دموکراسی، گذار به سکولاریسم، گذار به سرمایه‌داری صحبت میکنه و اینو یک عاقبت محتوم جهانی و بشری میدونه، موضوع سخنش در واقع جامعه مجبوره، که اگرم ظاهرا شعار آزادی و فرد مختار و حق انتخاب فردی یا جمعی رو میدن، ولی واقعا دارن نفیش میکنن. منتها اون چپ ها از یک کدواژه های استفاده میکردن، مثلا اونا میگفتن طبقه زحمت کش، این راست های سرمایه‌داری میگن طبقه متوسط، به جای طبقه زحمت کش میگه طبقه متوسط. اون میگفت سوسیالیسم جهانی آخر از زمان، میگه سرمایه‌داری سکولار جهانی آخر از زمان. اون هر شبت که از جامعه بی طبقه حرف میزد، یا جامعه مدنی حرف میزنه، اینا کدواژه هاشون با هم فرق میکنه،
بنمانه حرفا و منطقشون یکیست و هر دوشون هم جالبه، هر دوشون هم دین رو یه مقوله ارتجاعی و غیر علمی می‌دونستن، هم چپ هم راست توی عرشه بچه ها هر دو میگفتن. خب اونسان میگفتن دین و مفاهیم دینی مفاهیم غیر علمی است، مارکسیسم علم تاریخ و علم مبارزه است. این هم میگن که دین متعلق به دوره سنت است، یا باید حذف بشه یا باید مدرنیزه بشه. مدرنیزه بشه به تعبیر اینا هم لیبرالیزه بشه. و توی این قضیه اینا با هم دیگه هیچ تفاوت ماهوری ندارن، یه منطق کش میاد شامل حدشون میشه. من در آخر عرضم فقط چند تا مثال بزنم که این مقدار روشن‌تر بشه عرض من، از حالات نصیحت خارج بشه. اون مفهوم از آرده که حالا من فرض میگیرم که دوستان از من اینجوری هست، شما با مبانی هم فلسفی و هم نظریات اخلاقی و حقوقی سیاسی اینا آشنایی بجمارن، با این فرض که دوی اینا تجربه توضیحی نداره، اون مفهوم از آزادی که مبتنیست بر تقدم غریزه بر عقل، یکی از اصول ثابت، اصول عقاید ثابت اینا هست و مبتنیست بر اصالت لذت و لذت برایی، مبتنیست بر فرد محوری و خودمختاری مطلقی فرد که دیگران را و جامعه را موجود فردی میدانه. این فردگرایی اصلا جامعه را موجود فردی میدونه یا موجود کمتر واقعی. اون معازادی که مبتنی باشه بر روبن نظریه روبنا دیدن اخلاق و قراردادی دیدن ارزش‌ها و فضیلت، این حتما حتی یه نوع خاصی از دینداری هم از پیش میاد بیرون. و نظام مقارنت گفتن که مقارنت پروتستانتیزم با لیبرالیزم یه مقارنت اتفاقی نبوده، یه مقارنت صرفاً تاریخی نبود. یا فرض فرمود اینا باید روشن بشه بعد راجع به آزادی ما بحث بکنیم که ابائی‌گری اخلاقی با این نوع فردگرایی فلسفی چقدر بدلتون دارن، چقدر همدیگر رو تقویت و تئوریزه کردن. کاملا شخصی شدن شریعت، کاملا شخصی شدن شریعت و طرح نظریه قرائت غربی از دین، خصوصی سازی اخلاق، خصوصی سازی اقتصاد، خصوصی سازی دین، اینا چقدر چه ارتباط منطقی و فلسفی بین اینها وجود داره؟ یعنی اقتصاد و دین هر دو با هم لیبرالیزه میشن و عرضه خصوصی تو هر دو اینا با هم بر عرضه عمومی و بر ملاقهای عام بین الازمانی غلبه میکنه. نفی هر اتوریته بیرونی و هر شریعت الهی، سیال کردن اخلاق، شخصی کردن ارزش ها، آزادی مطلق انتخاب فرد به این که هر کسی حقیقت خودش رو داره، ارزش های خودش رو داره، برای هر کسی ارزش های خودش محترمه. ما معروف و منکر عام می نداریم که بشه امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. همه چیز معروف، منتها معروف ها شخصی هم و نسبی هم. همه چیز مطلق، هیچ چیز مطلقا ارزش یا ارزش نداریم و هیچ شاغول و معکی در کار نیست. انسان کاملی وجود نداره، فرد معیاری نیست، متن مرجعی وجود نداره و اگرم قبول بکنیمش مقشوشه، قابل تعویله، بازم غیر قابل دسترسه، یعنی درگی از ما رو دوانیم و قابل استناد نیست. هر کسی از جای خودش و حقیقت خودش رو انتخاب میکنه بلکه احترام میکنه، اخلاق و حقیقت به جای متکی نیست. خب اینا همه به هم مربوطن، همه اینا توی شبکهی به هم متصلن و یه نوع خاصی از آزادی رو دارن تئوریزه میکنن. و این تفسیر از اخلاق باید روشن بشه که مبنای آزادی شماره دو کدوم نظریه اخلاقی است یا کدوم نظریه معرفتی است، یا مثلا چه نسبتی با پوزیتیویسم معرفتی داره. این نوع تفسیر پوزیتیویستی از علم و معرفت منجر به چه تعریفی شده از انسان و انگیزه و احساسات و عقل و فطرت در انسان شده و متعاقبا از کدوم نوع آزادی چه نوع فلسفه سیاسی بیرون میاد، چه نسبتی بین این دو بین دموکراسی با کدام نوع فرجام شناسی و انسان شناسی، از اون تعریف های نظری چه نوع حکمت عملی استخراج میشه و توصیفهاش بر اساس چه توصیف هایی است، اصلا مبدا توصیفی داره یا نداره. اون بحث به اصطلاح احکام حقیقی و اعتباری تو لیبرالیسم انگلیسی که با لیبرالیسم فرانسوی هم فرق میکنه اینا و الان این لیبرالیسم انگلیسی بیشتر تعریفش میشه اینجا ها. و اصلا آزادی تو این بستر التزام به اخلاق و ارزش ها و احکام دینی رو میپذیره یا نه، این آزادی با کدام مفهوم از قانون سازگاره، قانون شرعی را هم میپذیرد یا فقط با قانون سکولار میتونه سازگار باشه. مفهوم وجدان فردی یا رضایت فرد که از مبانی این آزادی است با کدوم نظریه در علم نفس و طبیعیات مربوطه؟ رو کدوم تفسیر به اصطلاح بیولوژیک و زیست شناختی از انسان سوار شده؟ نسبت اون چیزی که اونا بهش میگن رضایت فرد، رضایت خاطر فرد، شادی فرد، چه نسبتی داره با عقلانیت و چه نسبتی داره با نفسانیت؟ من یه عبارتی از حکمای اسلامی در این باب فقط یادداشت کردم، میرم عرض بکنم مردم خط بکنن که تمام میکنن فلسفه سیاست رو حکما، اما برون فلسفه اخلاق. این بحثی که فارابی داره در باب مدینه جهالت که میشموره حکومت ها و فلسفه های سیاسی، مدینه ها و تمدن های مختلف رو میشموره، تقسیم میکنه. بحث مدینه جاهلیه، مدینه جهالت رو که مطرح میکنه که حکومت در دست نادانان و عراضل باشد، ولی در این حال اینا جزء ملت های مدنی هست، یعنی یه جور تمدنه. توضیح که میده خیلی قشنگه، عبارت های امروزی نیست، ولی مفاهیم کاملا مفاهیم امروزی است. تقسیم میکنه مدینه و تمدن رو به مدینه ضرورت و مدینه خفت و کمی اصالت لذت، اینا توش مطرح میشه، مدینه طلبه یعنی جامعه و مدینه که بر اساس تقلب یعنی طلبه و زور بنا میشه که تقریبا به معنی همین توتالیتریزم که امروز تو فلسفه سیاسی میگن، و مدینه حریه، مدینه در مدینه های به اصطلاح جماعیه یا مدینه الاحرار به اصطلاح که مبناش همین بحث آزادی در معنی دومه. اما تعبیر فارابی رو ببینید، من اینو بخونم برای شما معلوم خط میکنم. اینجا ایشون که توضیح میده که مردم مدینه های جاهله که زندگیشون مدنی است، جز ملت های مدنی هست، تمدن هست، ولی در این حال مدینه جاهله و فاسده و ظالمه که سه نوع شهرنشینی و سه نوع جامعه اسلام مدنی است، ولی همه ضد مدینه فاضله تعریف میکنن. وقت مدینه جماعیه رو که توضیح میده، یک جامعه است که مردم آن جز در مواردی که برای از سر منافع محدود شوند در همه چیز آزادند و هر چیز خواهند بکنند و در این لحاظ تساوی کامل تعریف می شود و ظاهرا هیچ سلطه و سلسله مراتب و قوانینی وجود ندارد الا بر اساس تأمین همین نوع از حریت که ازش بحث میکنن و اصل بر همونه. بعد میگه در چنین جامعه مدنی به اصطلاح تضاد منافع و ابراز و تلاش ها زیاد میشه چون اصل بر لذته. برای اون تعبیرش اینه که دقیقا اشاره به دموکراسیه، دموکراسی مبتنی بر همین نوع انسان شناسی. میگه ریاست رؤسا تابع خواست مرعوسین است و دسته های فاقد صلاحیت پشت پرده بر رؤسای آن جامعه مسلطند، نه ردیف است نه مرعوز، فقط مجریان و حافظان آزادی مطلق و مدافعان آن مورد احترام هست. و بعد میگید این جور مدینه های جاهله رو مدینه سعیده شمردند، شرور بزرگ ازش بیرون میاد، در این حال که استعداد خیرات بزرگ هم درش هست. ولی دکتر جالبش هم نیست کردم که هم شهر زور، شهر طلبه توتالیتر، هم شهر آزادی و لیبرال، هر دو شد و فارابی جز مدینه جاهله و شهر جهالت میشوره. میگه مدینه و تمدن هست ولی بر اساس جهل. خیلی ممنون و متشکرم.